پادکست زندگی واقعی حاوی کلمات و مفاهیمیه که برای بعضی از افراد خصوصا بچه ها خوشایند نیست. لطفاً اگر قصد دارید این پادکست رو برای کسی پخش کنید، قبل از هر چیز اول خودتون بهش گوش بدید. خاطره‌ای که دارم وقتیه که من 4 سالمه تقریبا یا 3 سالمه، خواهرم 1 سالشه 2 سالشه و مادرم داره ما رو ترک میکنه، یعنی بعد از یه دعوای شدیدی که با پدرم داره از خونه میره و وسایلش رو جمع کرده داره میره و ما چسبیدیم به در، به در توری یه خونه حیاتی گنده‌ای و داریم مامانم رو نگاه میکنیم و چسبیدیم به در توری و داریم جیغ میکشیم و داریم صداش میکنیم و اون بر نمیگرده نگاه کنه، چون دیگه شاید نمیدونم خسته شده و باید یه حرکتی بزنه و حرکتی که میزنه اینه که میخواد بره.
این زندگی واقعیه. دارید به پادکست زندگی واقعی گوش میکنید. سلام. به ششمین و آخرین قسمت از فصل اول پادکست زندگی واقعی با عنوان خانه‌های مسموم گوش میدید. قسمت آخر رو قراره با چند تا تشکر و یه صحبت کوتاه تموم کنیم که میتونید آخر همین اپیزود بهش گوش بدید. من سپیده علیزاده‌ام و توی این پادکست میرم سراغ صحبت با آدمایی که یه موضوع خاص همه یا بخشی از زندگیشون رو تحت تاثیر قرار داده. این فصل با آدمایی صحبت کردم که توی خانواده‌های سرکوبگر، مسموم، آزارگر یا با پیشینه بیماری روانی بزرگ شدن. روایتی که میشنوید واقعیه، ولی صدای راوی برای حفظ حریم شخصی و البته به دلایل دیگه با واسطه به گوش شما میرسه. این قسمت آوا متوقع واسطه شنیدن صدای راویه. آوا توی گوشش هنسفیری گذاشته و همزمان که به صدای راوی گوش میده جمله ها رو عین به عین با وفاداری به لحن ها، مکس ها، توپق ها و بار احساسیشون تکرار میکنه.
داستان که نیست واقعا، یعنی چرا دیگه، یه جورای داستان زندگی منه. من خیلی بچه بودم، مثلا 2 سال 3 سالم بود شاید. متوجه شدم که از پدرم خیلی میترسم و مادرم خیلی دوست دارم. یه دوگانه‌ای بود از پدر خیلی ترسناک، مادر خیلی مهربون. مادر خیلی مهربون، یعنی این که مادری که معمولاً نبود، یعنی مادر غایب بود. اوایلش اینطوری بود که آره یه دوگانه وجود داشت بین یه نیروی شر عظیمی انگار و یه نیروی خیر عظیمی، یه هیولای یه فرشته‌ای. کتک زدن پدرم خیلی چیز عجیبی بود، یعنی مثلا ما همه وحشت میکردیم، چیز خیلی وحشتناکی بود. یه لحظه وجود داشت که احساس میکردیم ممکنه بمیریم. ما نمیدونستیم که پدرمون نمیخواد ما رو بکشه، ولی خب راهی هم برای دونستنش وجود نداشت و یه آدمیه که خیلی بزرگه، گنده است و ترسناکه و تو رو کتک میزنه و تو فکر میکنه که خب قرار کشته بشی. من یه بار برگشتم خونه، گفتم مامان غذا چی داریم؟ گفت فلان چیز. گفتم ای مثلا با صدای بلند یه فریاد خوشحالی چاقو رو گرفت به سمت من که چرا داری داد میزنی و من فرار میکنم و با چاقو که من تهدید میکنه و من خودم خیس میکنم. فکر میکنم قرار بمیرم، خیلی ساده فکر میکنم که دیگه خب تموم شد، این پایان کاره، من دارم میمیرم. اتفاقی بود که با من پدرم میکرد و من هیچ وقت نفهمیدم پدرم اگر عصبانی بشه، چون وقتی عصبانی میشد کلن دیگه چیزی نمیفهمیدم اگر عصبانی بشه آیا من زنده میمونم یا نمیمونم. و تو فرض کن که تمام زندگی، یعنی یه چاک بزرگی از زندگی تو اینجوری زندگی کنی، یعنی 20 سال 15 سال 20 سال بیش از اون چیزی که یه پسر باید از پدرش بترسه، بیش از این که یه آدم بالغ از یه آدم بالغ دیگه بترسه. یه تصویری که هیچ وقت از ذهنم نمیره تصویر وحشت پدرم از آدم های بیرونیه. این چیزیه که هیچ وقت یادم نمیره. پدر منو میبرد توی اتاق دیگه‌ای و کتک میزد. هیچ وقت جلوی جمع این کار نمیکرد. از این وحشت داشت که دیگران بدونن چه کاری با بچه هاش میکنه. یادم ما توی یکی از خونه هامون، ما دوتا خونه داشتیم، یه خونه بود که خالی بود، یه حیاتی داشت که زراعتی بود، یه همسایه ما داشتیم اونجا. خواهر من یه بار یه دونه کدو با دستش کند، یه 3-4 سالش بود، نمیفهمید اصلا این چیه، کندش رو اوورد به بابام نشون داد. بابا شروع کرد با شدت خیلی وحشتناکی کتکش زدن به ترتیبی که اصلا باورم نمیشد. یعنی من الان وقتی بهش فکر میکنم احساس میکنم این وحشتناکترین کاریه که یه مرد 1.5-2 متری تو اون لحظه من فکر میکردم 2 متره، یه آدم با اون قد بلند، با اون عظمت، با اون هیکل گنده، با یه بچه اینقدری میتونه انجام بده. شوکت میکنه. شدیداً کتکی زد که تو چرا اینو کندی؟ میدونی واقعا چه اهمیتی داره یه بچه اینقدر این کار بکنه؟ خب بکنه. نمیفهمید که این بچه هست، منطقی نداره اصلا. شروع کرد کتک زدن. یه دفعه همسایه اومد گفت سلام آقای فلانی. من یادم نمیره بابای من کنار دیوار وایساد، دهن بچه رو گرفت که گریه نکنه، چون بچه داشت گریه میکرد، انگار که خفه کرد بچه رو که گریه نکنه، بعد حالا سلام علیکو و یه بهونه حالا بترشه. میدونی وحشتی که پدرم از دیگران داشت، از آدمای بیرونی داشت، جوری بود که بعد از اینکه در واقع اینا جدا شدن و ما حتی برای خاله هامون تعریف نمیکردیم که این اتفاق برای ما افتاده، بعد که برای خاله هم تعریف کردیم که بابام با ما چی کار میکرد، خاله هم نمیتونستن باور کنن، حتی مادر من حتی به اینا نمیگفت. یعنی ما بر ما خیلی عجیب بود این فرهنگ شات فاکاف در رابطه با این فرهنگ کسچری که همین الان بعضی ها میگن که مثلا آره نگیم به خارجی‌ها در رابطه با اینکه مثلا تو ایران چه اتفاقی برای ما داره میفته، به خاطر اینکه مشکل خودمون رو تو خودمون حل کنیم. وقتی پدرت در اتاق میبنده و برادر و خواهرتو شروع میکنه تو اتاق کتک زدن، تو چیکار میخوای بکنی؟ بعد یه نفر زنگ بزنه به بیرون، به همسایه بگی، به یه نفر بگی بابا این آدم داره ما رو کتک میزنه، بابا این آدم داره ما رو میکشه. من نتونستم حلش کنم. من 7 ساله نمیتونم حلش کنم. من نه قدرتی دارم، نه چیزی دارم، نه من یه بچه 7 سالم، نه چیزی در دست من نیست که با یه کوه گوشت و قد یه قول یه هیولا مبارزه کنم. یه هیولایی که تو اون لحظه به نظر من یه شر مطلقه. مثلا من یادم یه بار توی دفترم برعکس نوشتم، شروع کرد منو کتک زدن که تو احمقی، تو نمیفهمی. و من اینجوری بودم که هولی شت، خب چقدر چیز ترسناکی، چه اتفاق عجیبی. یعنی هیچ جایی برای اشتباه وجود نداشت، این همچه چیزی میخوام بهت بگم. و بنابراین چیزی که اولین چیزی که وجود داره اینه که هیچ جایی برای اشتباه وجود نداره و تو نمیتونی بفهمی که اشتباه چیه. من یادم همیشه توی خونه ما دعوا داشتیم، یعنی ما مدام دعوا میکردم مادر پدرم، دعوایی که واقعا طول میکشید، صدای بلند وجود داشت، کتک زدن، یعنی بعدش پدرم ما رو کتک میزد. مادرم اون نمیتونست خیلی کتک بزنه، بنابراین ما رو کتک میزد. اتفاقی که میافتاد این بود که این تنشه با من موند. یعنی تو همین الان وقتی من صدای بلند میشنوم سریع دچار استراب میشم. صدای کلید در من رو مسترب میکنه، صدای سرفه من رو مسترب میکنه، برای اینکه پدرم زیاد سرفه میکرد. مردهای یه تیپ خاصی من رو مسترب میکنن و من متوجه میشم توی خیابون با این آدم ها درگیر میشم، سرشون داد میزنم، سعی میکنم هرچی سریعتر از خودم دورشون کنم. مثلا مردایی که 30-40 سالشونه، مردایی که یه مقداری توپلترن، گوندن، میدونی همیشه این اتفاق وجود داشت و ما مدام کتک میخوردیم و مدام سعی میکردیم که این اتفاق نیفته و سعی میکردیم که بهانه دست پدر ندیم. سالهایی که من مدرسه میرفتم همینقدر برای من دردناک بود، یعنی درس خوندن همینقدر برای من وحشتناک بود. یه مقداری من یه مقدار زیادی تمرکز حواس نداشتم از جامعه که مسکولن و مردانه اون شکلی متنفر بودم، بعدم میومد نسبت بهش زاویه داشتم. غیبت مادرم خیلی زیاد بود، بنابراین این دوگانه اتنشن گرفتن، یعنی سعی کردم برای اینکه مادرم به ما اتنشن بده توجه کنه، خیلی شدید شده بود و یه رفتار خیلی مریضگونه توی من وجود داشت که چجوری این انسان من راضی نگه دارم که بمونه و مادر من همیشه میرفت. من هیچ وقت احساسات و درونیاتم رو بیان نمی کردم. اگه ناراحت می شدم هرگز نمی گفتم، هرگز با مادرم سعی می کردم دعوا نکنم. تمام فوکس من روی این بود که چجوری مادر رو نگه دارم. من همین الان توی رابطه های بزرگ سالیم یکی از مشکلات اصلی که دارم اینه، هرگز از احساس واقعی که دارم نمیگم و خب آدم ها خیلی وقتا ترک میکنن منو و به هر حال خب این وحشت وجود داره وقتی شما صادقانه نتونی با آدم ها رابطه برقرار کنی. این آدم ها خیلی سریع متوجه میشن، زود متوجه میشن که تو یه چیزی رو داری ازشون مخفی میکنی، مثلا خشمتو مخفی میکنی. میدونی وقتی مقداری آدم ها با تو نزدیکتر از حد معمول میشن، مثلا مثل پارتنر در حد معشوق، دوست دختر، دوست پسر، اینجوری جدیه، سریع متوجه میشن بابا این یارو یک چیزی رو داره مخفی میکنه، یه چیزی رو داره. میدونی اونا یه جایی به هر حال میزنن بیرون حتی توی رابطه ها و آدم ها رو، حتی آدم ها از حدی به من نزدیک میشن. یعنی من خیلی وقتا به این فکر میکنم که من عمیقا مایلم که یه خانواده داشته باشم برخلاف خانواده ابیوسیوی که داشتم، مشکل داری که داشتم، ولی ممکن نیست برای اینکه آدم ها نمیتونن از یه حدی نزدیک تر بشن و من سریعا دور میشم ازشون. بنابراین زندگی بالغانه من شبیه یه زندگیه که یه آدمی که انگار دست یا پا نداره یه نقص عضوی داره، یه نقص عضوی که باید به یه ترتیبی جبرانش کنه، ولی واقعا آیا من میتونم این نقص عضو رو جبرانش کنم؟ احتمالا باید بتونم دیگه، یه آدم بالغ باید سعی کنه که برخلاف اون اتفاقایی که براش توی اون رابطه ابیوسی که توی با پدر مادرش داشته باید سعی کنه بالغانه رفتار کنه، ولی خب سخته. رابطه که من با پدرم داشتم در واقع این رابطه بود که فقط کتک زدن و کتک خوردن بود، یا رابطه فریاد شنیدن یا فریاد زدن بود. توجهی به من هیچ وقت نمی کرد، هیچ وقت من رو تایید نمی کرد، بنابراین من هرگز این پترن رو نداشتم. بنابراین وقتی یه نفر من محبت می کنه یا من رو تایید می کنه، من سریع پسش می زنم، برای اینکه باور کردن نیست برای من. خیلی وقتا می دونی بچه هایی که توی رابطه های این شکلی هستن با پدر مادرشون، خیلی این آسیب عمده‌ای که می بینن اینه که نمیدونن که محبت شکل واقعیش چه شکلیه. فکر میکنن که خب باید یه شکل اکستریمی داشته باشه، یه پذیرفتن 100% و مطلقی داشته باشه. آدم دیگه هیچ وقت نمیتونه ازشون انتقاد بکنه خیلی وقتا، به خاطر اینکه دوچار وحشت میشن و اینکه این انتقاد آیا به طرد شدن یا ترک شدن ختم میشه یا نه. و من یه رابطه سالمی که مثلا دو سر اکستریم عشق و نفرت نباشه خیلی وقتا نمیتونم تشکیل بدم، یه رابطه پیچیده رو نمیتونم داشته باشم هیچ وقت. رابطه های پیچیده که مثلا یه مقداری ازش از همه چیزایی که بدم بیاد یا خوشم بیاد داشته باشه نمیتونم، نمیپذیرم. احساس میکنم حتما یا باید مطلقا دوست داشته بشم یا خداحافظ. من وارد رابطه میشم و اتفاقی که میفته چیه؟ مثلا با یه دختری وارد رابطه میشم که مثلا به شدت به من محبت میکنه، خیلی شدید، و یعنی از الفاظی استفاده میکنه که الفاظی هن که خاصی هن، مثلا الفاظی هن که یه مادر ممکنه به یه بچه بگه. این منو به شدت جذب میکنه، میدونی؟ من به سمت این کشیده میشم که وارد این رابطه بشم، هر چقدر که این رابطه شاید مثلا بد باشه، بازم من اینجوری هم که نامه حاضرم، من راضیم، من واردش میشم. میدونی یه سری از چیزایی که هست که میتونم حتی به صورت کلمه برات بگم، که مثلا بگم حتی یه کلمه که من متوجه شدم چقدر بهش ضعف دارم، کلمه مامان بود. وقتی من خیلی مثلا 19 20 سالم بود، موقع دانشگاه میرفتم، ترم اول دوم بودم، یه مسئول آزمایشگاهی ما داشتیم، من زیست شناسی میخوندم و یکی از کارهای وحشتناکی که ما میکردیم این بود که قورباغه تشریح میکردیم و از این کارا. و این خانم مسئول آزمایشگاه ما میگفتش که اینو محکم نگه دار، گفتش که اینو محکم نگه دار مامان. و اینو که گفت من ول کردم، قورباغه از دست من افتاد و من احساس کردم فشارم داره میفته و احساس کردم دارم گریه میکنم، نزدیکه که گریه کنم. یعنی همین الان که دارم بر تو تعریف میکنم، بعضا دارم سعی میکنم که اشکامو پشت در واقع پلکم نگه دارم، چون یه لحظه وجود داره که تو احساس میکنی بابا یه چیزی رو نداری، یه چیزی رو کم داری. بعد تازه متوجه میشی بابا تمام زندگی من یه چیزی میخواستم، یه رابطه، یه واقعیتی که از من دریغ شده رو میخواستم. میفهمم که اوه شت، من اصلا زندگی عادی نداشتم. خب من گریه نمیکنم به هیچ وجه، حرفم رو نمیزنم، هیچ چیز رو از خودم مطلقا نشون نمیدم. برای احساساتم این بخوام نشون بدم، یادم من یه بار مادرم کلاس چهارم که بودم به شدت ناراحت بودم، افته شدید تحصیلی از این کسشرا که برای این سیستم آموزشی خیلی مهمه، و مادرم از دانشگاه اومد، یعنی دانشگاه رو ول کرد اومد، من دیدمش یادم نمیره، شروع کردم زار زار گریه کردن. بعد از این اتفاق که چندین بار بر من این اتفاق هی افتاد، هنوز که هنوزه وقتی که هی به این تصویرا فکر میکنم، این لحظه ها که یه مادر مهربون، یه آغوشی وجود داره، سریعا اینجوری هم که من به شدت گریه دارم، من خیلی قصه دارم، خیلی زیاد، بیشتر از اونه که هیومن پاسیبل باشه، بیشتر از این که یه انسان لزومی داشته باشه که قصه با خودش جا به جا کنه، لزومی داشته باشه که ناراحت باشه، لزومی داشته باشه که افسرده باشه. ببین من مشکل مالی ندارم، من هیچ مشکلی ندارم، هیچ مشکلی که مثلا هیچ مشکلی که امیننت باشه مثلا بعدش بخواد اتفاقی برای من بیفته، لحظه وجود نداره که مثلا من دچار این باشم که واقعا حقیقتا که فردا گرسنه باشم یا فردا بی خانمان باشم یا فردا مثلا سرکار نباشم، فردا مثلا پول نداشته باشم. ولی قصه دارم، غم دارم، ناراحتی دارم، برای اینکه یه انسان اروپایی مثلا بخواد داشته باشه یا باید داشته باشه. و احساس میکنم شبیه یه چیزیه، یه حجم پایان ناپذیریه، هرگز تموم نمیشه. یعنی هیچ لحظه‌ای وجود نداره که پایان داشته باشه. یعنی انقدر که من یک سال میرم تراپی، هر جلسه من ساعت ها دارم گریه میکنم و فکر نمیکنم لحظه‌ای وجود داشته باشه تموم شه و پایان داشته باشه. کاری که با من میکنه اینه. خیلی وقتا آدم ها میگن که چه مسخره بازیه، مثلا چی ها رو مثلا چه چیزی داره مثلا تو برای جدا شدن از یه دختری مثلا ناراحت باشی. احساس میکنم آدم ها متوجه نمیشن که این چیه واقعا. بعضی وقتا فهم کنم که خب آره این یه آدمیه، این آدمه یا آدم فلجه. پدر مادر من از ایران رفتن وقتی که من 19-20 سالم بود و من تا سالها ندیدمشون. و بعد خاله من به من گفتش که تو باید بری اونجا چون که مادرت میخواد طلاق بگیره و به کمک تو نیاز داره. و وقتی که من اون 6 ماه یه سال و نیمی که حالا اونجا بودم پیش اونا، اولین باری بود که من به مدت طولانی مادرم رو میدیدم و اصلا نمیشناختمش و نمیدونستم اصلا چه جور آدمیه. فقط یه موجودی بود، یه فرشته که یه موجود مثالی که واقعیت نداشت، مادر من نبود اصلا و یه آدم واقعی یا از گوشت و خون نبود. یه کسی بود که وقتی شبا میومد خونه و موقع خسته بود و میخواست بخوابه و ما بیشتری حضوری که ازش داشتیم یه خانم بود که خواب بود و بعد میرفت شیفت بعدیش. و خودش میگه به خاطر اینه که من این خاطر این بود که من نمیتونستم، من بعد استقلال عمل داشته باشم. و خب وقتی تو توی رابطه ابیوسیوی هستی با یه مرد که این شکلیه، یه سری تصمیماتم تو میگیری. شاید مادر من خیلی وقت پیش بعد از پدر من جدا میشد، نمیدونم، ولی خب اونم توی رابطه اینجوری بوده. و خلاصه این اولین باری بود که من فهمدم یه چیزی مشکل داره. من تظاهر میکردم که به پدر مادرم نیاز ندارم، تظاهر میکردم که خب من خوشحالم. من خب پدر مادر عادی هیچ وقت نداشتم، نمیدونستم که اصلا خب پدر مادر چی هست که اصلا من بخوام یا نخوام. بعد از اینکه رفتن تازه احساس کردم که یه چیزی این وسط کمه. خیلی وقتا فکر میکردم که باید مثلا ببین جمهوری اسلامی مثلا چی بهش میگن، مورد گناه با اوناست، گناه با جامعه است، گناه با سیستمه که هست. یه سیستم رو در نظر بگی که مثلا به 50% آدم ها مثلا بگی که شما بدین، زشتین، یا یه مشکلی دارین، یا ماها مثلا این 50% از شما بهترن، مثلا این مردا خوبن شما بدین، مردا تفوق دارن شما زیرین. چه اتفاقی براش میفته؟ همون اتفاقی برای مادر من افتاد، مادری که فکر میکرد اگه جدا شه بچه‌هاشو از دست میده. خلاصه من همونقدر که پدر مادرمو سرزنش میکنن، قطعا میدونم که توی سیستمی زندگی میکردن و میکنن که خب بهتر از اینا نمیشه باشه. واقعا یک سال بعد از این که مادر پدرم از هم جدا شدن، مادر من 6 ماه کاملا پنیک بود و افسردگی داشت، استراب داشت. و 6 ماه من اونو ترخوشکش میکردم، میبردمش حموم، غذا براش درست میکردم، لباس تنش میکردم، هیچ کاری نمیتونست بکنه مطلقا. دچار وحشت بود کاملا و نمیدونست که الان که پدرم از زندگیش رفته بیرون باید چی کار کنه. فرض کنه یه مادری که کل زندگی اینجوری بوده و دچار فلج کامل شده بود، چیزی که خود من وقتی پدرم از ایران رفت من به مدت 3 سال دپرس بودم، فقط دپرس بودم و هیچ کاری نمیتونستم بکنم، نه چیزی میخواستم، نه کاری میکردم و نه حتی مثلا به آینده فکر میکردم. اتفاقی که برای مادرم افتاد دقیقا همین شکلی بود. 6 ماه من پیشش بودم و اونجا فهمیدم که مادرم یه آدمه و آدم خوبی هم شاید نباشه، یه آدم معمولی مثل آدم های دیگه. از این ترخوش کردنش متنفر بودم. فهمیدم که از مادرم به شدت بدم میاد، متوجه شدم که مدام تو دلم بهش میگم که خفش و جنده، خفش و عوضی، با بدترین الفاظ باش صحبت میکردم و نمیتونستم تحمل کنم که با من صحبت کنه به هیچ وجه. یه موجود مطلقی که فرشته ای که از من از تو دوره و با وارد رابطه میشه، تو احساس میکنی که یه وحشتی داری که حتی بهش چیزی بگی. بعد از اینکه پدر مادر من از هم جدا شدن، من بارها میرفتم پیش پدرم، یعنی خب یه دهکده با هم فاصله داشتن، میرفتم پیشش مثلا صحبت کنم، مثلا اینجور بودم که آقا من یه حرفم رو بزنم با اجازت، حرفم رو میزدم با دعوا، با صدای بلند، و دیدم متوجه نمیشه اصلا من چی میگم. میگفتم برو پیش تراپیست، و میگفت من به تراپیست احتیاج ندارم. بهش میگفتم تو با ما این کار کردی، و میگفت شما فقط روزای بد یادتون میاد، روزای خوب چرا یادتون نمیاد. و این اتفاقیه که خیلی از آدم های ابیوزر این کار میکنن، که تصور میکنن که اگه یه مقداری، حالا ببین وقتی تو یه کار درستی رو میکنی اتفاق عادیه، نباید به عنوان یه مثلا خاطره خوب تو ذهن کسی بمونه. و انقدر اون آدم بدی بود که اون لحظه های خوب تو ذهن ما نمیمون، رجستر نمیشد، و ما همش خاطرات بد داشتیم. و همین الان خواهر من استراب داره، من استراب دارم، استراب اجتماعی، تنش اجتماعی، و ما نمیتونیم یه جا بشینیم، حس میکنیم یه اتفاقی هست، یه ددلاینی وجود داره، ما باید یه کاری بکنیم. پترنی که من تشخیص دادم این بود خلاصه، پترنی که من دلم میخواد با یه نفر باشم، کسی به من نزدیک بشه پسش میزنم، کسی که نمیخواد منو و منو ریجکت میکنه و من حالا مثلا یکم ازش خوشم میاد، از وجناتش، از رفتارش، از پرسونالیتیش، از هیستوریش، از تلاش بیش از حد میکنم که به دستش بیارم، و تلاش بیش از حد باعث میشه که آدمه بترسه و دور بشه بلافاصله، و ترسناکه. میدونی تصوریم که هرگز کسی رو پیدا نکنی، یعنی پیدا نخواهی کرد که بتونی از همه این حرفا بگذری و خودت رو جوری اصلاح بکنی که وارد یه رابطه سالم بشی. ببین دوستای من اگر که مثلا منو یه حالتی باشن که من فکر کنم من نمیپذیرن، یا مثلا منو دعوت نمیکنن، یا یه اتفاقی بیفته، یه انتقادی بشه، من سریع اینجوری میشم که چه مشکلی وجود داره، من چی کار میتونم بکنم. یعنی سعی میکنم یه رفتاری از خودم نشون بدم. این مثلا من وارد یه اتاق که میشم، حس میکنم که تنشی وجود داره، اول وظیفه خودم میدونم که این تنشن رو کم کنم. وقتی میخوام با یکی صحبت کنم، تمام قدرتمو میذارم روش که فقط تو با من، به من آسیب نرسون. و این خیلی وحشتناکه که تو با همه آدم های دور و بر تن رابطه که بتونی برقرار کنی این شکلی باشه، فقط تو به من کنار من باش، به من آسیب نرسون، خواهش میکنم به من آسیبی نرسون. هر رابطه شبیه بازسازی اون رابطه مثلا تو مادرته، تو پدرته، همه آدم ها تبدیل میشن به جای اینکه انسان های واقعی باشن، تبدیل میشن به تمثالی از پدر، از مادر، و تو همش درگیر این هستی که کدوم یکی از اون آدم ها قراره به تو محبت بکنن و کدومشون قراره به تو آسیب برسونن. اینجوری میشه که سریع مثلا وارد اتاق میشی، سریعا آنالیز میکنن تمام اطراف و شبیه ترمیناتوری که وارد یه اتاق میشه و شروع میکنه اسلحه ها رو پیدا کردن. سریع اینجوری هم که چه کسایی توی این اتاق، چه کسایی به من میتونن آسیب برسونن و چه جوری میتونن به اگزیت بکنن.
Life won't break me or grind me.
اما به عنوان صحبت‌های پایانی فصل باید بگم که ساخته شدن این پادکست و این فصل بدون حمایت و کمک خیلی ها ممکن نبود. اول از همه کسایی که برای حفظ حریم شخصیشون نمیتونم ازشون نام ببرم، ولی اگر همراهیشون نبود این فصل ساخته نمیشد. بعد از اون بعد از اجراگرای این فصل تشکر کنم که بدون منت با تجربه من همراه شدن. کیوان محمدی، سارا افشار، شیرین جروقی، رضا سلاح‌ورزی، آناهیتا یوسفی و آوا متوقع اجراگرای این فصل از زندگی واقعی بودن. از معین فرخی تشکر میکنم که با راهنمایی‌هاش ساخته شدن این فصل رو همراهی کرد و همینطور روزبه استیفایی، سارا شکوری، احسان نوروزی، علی هجوانی، یاسمن مرادی، نگار علیزاده و علی بندری که نظراتشون به بهتر شدن این فصل کمک کرد. طراحی لوگوی زندگی واقعی کار امیر حسین میرطالبی پوره و حسین کرمی توی انتخاب موسیقی به من کمک کرده. اما در آخر میخوام این فصل رو به یاد کسایی تموم کنم که آزارهای خانواده حق زنده بودن رو ازشون گرفته و ما ناچاریم داستانشون رو تا ابد با واسطه و از زبون دیگران بشنویم. اولین ضبط این قسمت پاییز 98 و انتشارش بهار 99 انجام شد.
This day on until they come.